بس گفت بهم یه کوکتل تکیلای پرتقالی بده. ساعت بالای بار 12:30 را نشان میداد و 4 زن آمریکایی آن سوی سالن سر میزی مشغول خوردن نهار بودند. بس صبحانه نخورده بود اما میلی به خوردن نهار هم نداشت. متصدی بار گفت با کمال میل. مراسم اهدای جوایز ساعت 2:30 بود. بس به جای رفتن به آنجا توی بار نشست و نوشید. او 4 یا شاید 5 می شد. 2 استاد بزرگی که با هم مساوی کرده بودند هر کدام با 5.5 امتیاز از بس جلوتر بودند. بورگوف 6 امتیاز داشت. امتیاز بس 5 بود. 3 کوکتل تکیلا نوشید، 2 تخم مرغ آب پز خورد و بعد شروع به نوشیدن آبجو کرد. 4 از آنها کمی دردش را التیام بخشید و شرم و عصبانیتش را محو کرد. حتی در این حالت هنوز هم می توانست صورت بزرگ و سبزه بورگوف را ببیند و ناامیدی را که در جریان بازی بر او چیره شده بود احساس کند. مثل یک مبتدی بازی کرده بود. یک احمق دست پاچه و بیارزه. زیاد نوشید اما تعادلش را از دست نداد و وقتی سفارش می داد حالت صحبت کردنش عوض نشد. انگار مانعی نامرئی دور او بود که همه چیز را دور نگه می داشت. با لیوان آبجوش روی یک صندلی پشت میزی در انتهای بار نشست و مست نشد. ساعت 3 2 از بازیکنان تورنمنت به بار آمدند و داشتند آهسته صحبت می کردند. بس برخاست و یک راست به اتاقش رفت. خانم ویتلی توی تخت دراز کشیده بود. دستش را روی سرش گذاشته بود و انگشتانش داخل موهایش فرو رفته بودند. جوری که انگار سردرد داشت. بس به سمت تخت او رفت. به نظر عادی نمی آمد. بس دستش را دراز کرد و بازوی او را گرفت. خانم ویتلی زنده نبود. ضربه چنان مهلک بود که او هیچ احساس نکرد. 5 گذشت تا بتواند بازوی سرد خانم ویتلی را رها کند و تلفن را بردارد. مدیر هتل می‌دانست دقیقاً باید چه کار کند. وقتی 2 مرد به دنبال مدیر هتل با برانکار آمدند، بس روی مبل نشسته بود و قهوه کنلچه می‌نوشید. صدایشان را شنید، اما سرش را برنگرداند تا نگاه کند. چشمانش را روی پنجره ثابت نگه داشت. کمی بعد سرش را برگرداند و زن میان سالی را توی کت و شلوار خاکستری دید که با گوشی پزشکی خانم ویتلی را معاینه می کرد. خانم ویتلی روی تخت بود و برانکار زیر بدنش قرار داشت. 2 مرد توی یونیفرم سبز رنگ با حالتی معذب کنار تخت ایستاده بودند. زن گوشی پزشکی را درآورد و به مدیر هتل سر تکان داد و به سمت بس آمد. حالت چهرش مصنوعی بود. گفت متاسفم. بس رویش رو از او برگردند و گفت علتش چی بود؟ احتمالاً هپاتیت. فردا مشخص میشه. فردا میشه برام آرام بخش تجویز کنید؟ من یه مسکن دارم. من مسکن نمیخوام. ممکنه لطفاً یه نسخه بهم بدید؟ دکتر لحظه‌ای به او خیره شد و بعد شانه‌ای بالا انداخت و گفت توی مکزیک برای خرید لیبریوم نیازی به نسخه نیست. من مپروبامات رو توصیه می کنم. داخل هتلی داروخونه هست. بس نقشه را کنار کتابچه راهنمای مسافرت خانم ویتلی گذاشت و نام شهرهایی را که بین دنور کلرادو و بوت مونتانا قرار داشتند یادداشت کرد. مدیر هتل دستیارش را در اختیار بس گذاشته بود تا در انجام کارها اعم از زنگ زدن، امضا کردن مدارک و کارهای قانونی به او کمک کند. 10 بعد از اینکه خانم ویتری را بردند، بس به دستیار زنگ زد و نام شهرها را خواند و اسم آلستون ویتری را به او گفت. دستیار گفت که وقتی پیدایش کرد به او تماس خواهد گرفت. بس کوکاکولای بزرگ و قهوه از سرویس هتل سفارش داد. سپس سریعاً لباسهایش را درآورد و دوش گرفت. یک تلفن توی حمام بود، اما در زمان دوش گرفتنش زنگ نخورد. او هنوز هیچ چیزی احساس نمی کرد. شلوار جین تمیز و تیشرت سفیدی پوشید. پا پاکت سیگار چسترفیلد خانم ویتلی خالی و مچاله شده روی میز کوچک کنار تختش بود. زیر سیگاری کنار آن پر از ته سیگار بود. یک سیگار، آخرین سیگار خانم ویتلی، به لبه زیر سیگاری کوچک تکیه داده بود و خاکستر دراز خاموشی روی آن بود. بس یک دقیقه به آن زل زد و بعد به حمام برگشت و موهایش را خشک کرد. پسری که بطری بزرگ کوکاکولا و لیوان قهوه را آورد بسیار مؤدب بود و درخواست بس برای امضا کردن قبض را رد کرد. تلفن زنگ زد. مدیر هتل بود. او گفت: تماست از دنور پشت خط منتظره. صدای چند تا کلیک آمد و بعد صدای مردانه‌ای که به طرز عجیبی بلند و واضح بود به گوش رسید.
آستون ویتلی هستم.
سلام آقای ویتلی. بس هستم. سکوتی برقرار شد.
بس؟
دخترتون. الیزابت هارمن.
تو از مکزیک زنگ زدی؟ اونجا چی کار میکنی؟
بس به سیگار توی زیر سیگاری که هرگز واقعا کشیده نشده بود نگاه میکرد.
در مورد خانم ویتلی میخوام صحبت کنم.
آلمان چطوره؟ پیش توه؟ توی مکزیک؟
کنجکاویش به نظر مصنوعی میامد. بس همان گونه که او را توی متوئن دیده بود تصور کرد. گویی میخواست جای دیگری باشد. تمام وجودش داد میزد که دلش میخواهد هیچ ارتباطی با آنها نداشته باشد.
خانم ویتلی مرده. امروز صبح فوت شد.
سکوتی آن سوی خط در افتاد. سرانجام بس گفت:
آقای ویتلی، میشه خودت مسئله رو حل و فصل کنی؟ من نمیتونم بیام مکزیک.
جسدش فردا قراره کالبد شکافی بشه و من باید بلیط‌های جدید برای هواپیما بگیرم. منظورم اینه که بلیط برای خودم.
صدایش ناگهان ضعیف و مردد شد. او لیوان قهوه را برداشت و جرعه نوشید. سپس ادامه داد:
من نمیدونم کجا باید دفنش کنم.
آقای ویتلی با لحن جدی و خشکی که غافل گیرانه بود پاسخ داد:
با برادرای دورگین توی لگزینگتون تماس بگیر. اونا یه قطعه خانوادگی با اسم زمان مجردیش دارن. بنسون.
تکلیف خونه چی میشه؟
صدای آقای ویتلی حالا بلندتر شده بود.
ببین، من هیچ بخشی از این دردسر رو نمیخوام به عهده بگیرم. خودم به اندازه کافی توی دنور مشکلات دارم. جنازه رو با خودت ببر کنتاکی و دفنش کن. خونه هم مال خودت. فقط قسطاشو بده. پولی چیزی لازم داری؟
نمیدونم. نمیدونم چقدر قرار خرج برداره.
شنیدم اوضاعت خوبه. میگن نابغه ای. هزینه‌شو نمیتونی بگیری؟
از مدیر هتل میپرسم.
خوبه. همین کارو بکن. من الان دستم تنگه. ولی خونه رو به تو میدم. به بانک سکن نشنال زنگ بزن. بگو میخوای با آقای الریش صحبت کنی. الف لام ر ی چه. بهش بگو من گفتم میخوام خونه به تو برسه. خودش میدونه چطور با هم تماس بگیره.
دوباره سکوت برقرار شد. سپس بس تمام توانش رو جمع کرد و گفت:
نمیخواید بدونید علت فوت چی بوده؟
چی بود؟
گمونم هپاتیت. فردا به طور قطعی مشخص میشه.
اون زیاد مریض میشد. آره.
مدیر هتل و دکتر ترتیب همه چیز را دادند، حتی برگرداندن پول بلیط هواپیمای خانم ویتلی. بس چند تا کاغذ رسمی امضا کرد، هتل را از مسئولیت مبرا نمود و فرم‌های دولتی را پر کرد. یکی از آنها فرم بازگردانی جسد به آمریکا بود. مدیر هتل با برادران دورگین در لکسینگتون تماس گرفت. روز بعد او و دستیارش بس را به فرودگاه رساندند. ماشین نشکش پشت سرشان توی خیابان‌های مکزیکو سیتی می‌آمد. او فقط یک بار توی اتاق انتظار شرکت هواپیمایی وقتی از پنجره به بیرون مینگریست تابوت فلزی را دید. نشکش وارد گیت شد و تابوت را تا کنار هواپیمای شماره 707 برد. چند تا مرد زیر نور آفتاب داشتند آن را پایین می آوردند. آنها تابوت را روی لیفتراک گذاشتند و وقتی تابوت داشت بالا می رفت
بس صدای غرش مبهم موتورش را از پشت شیشه می شنید. تابوت لحظه ای روی چنگک لیفتراک لرزید و بس ناگهان ترسید که مبادا تابوت روی باند فرودگاه بیفتد و باز شود و جسد خانم ویتلی بینوا روی آسفالت خاکستری داغ پخش شود. اما این اتفاق نیفتاد. تابوت به آسانی به قسمت بار هواپیما منتقل شد. توی کابین هواپیما بس نوشیدنی که مهماندار به او تعارف کرده بود رد کرد. وقتی او برگشت و رفت، کیفش را باز نمود و یک قرص سبز از توی بطری بیرون آورد. داروخانه‌های مکزیک هر بار تا سقف 100 عدد قرص آرام بخش می دادند. او روز قبل پس از امضا کردن کاغذها 3 ساعت از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر رفته بود و از هر کدام 100 تا قرص خریده بود. مراسم تدفین ساده و مختصر برگزار شد. نیم ساعت قبل از شروعش بس 4 تا قرص خورد. او به تنهایی توی کلیسا نشست. وقتی کشیش موعظه می کرد گیج و منگ بود. توی محراب گل گذاشته بودند. به محض اینکه کشیش صحبتهایش را تمام کرد بس با تعجب دید که 2 تا مرد از شرکت تدفین آمدند و گلها را بردند. 6 نفر دیگر هم توی مراسم شرکت کرده بودند اما بس هیچ کدامشان را نمی شناخت. یک پیرزن در پایان مراسم او را بغل کرد و گفت
ای دختر بی‌نوا.
بس بعد از ظهر چمدانهایش را باز کرد و به طبقه پایین رفت تا قهوه درست کند. در حالی که آب داشت جوش می آمد به دستشویی کوچک طبقه پایین رفت تا دست و صورتش را بشوید. ناگهان خود را در محاصره رنگ آبی دید. آنجا وسط دستشوی آبی خانم ویتلی استاده بود. پادری آبی، حوله های آبی، صابون آبی، دستمال توالت آبی. چیزی توی دلش ترکید و سیل عشق روی گونه هایش روان شد. حوله ای از توی قفسه برداشت و آن را روی صورتش گذاشت و گفت
یا عیسی مسیح.
روی روشویی خم شد و برای مدت طولانی گریست. وقتی تلفن زنگ زد هنوز داشت اشکایش را پاک می کرد. صدای مردانه گفت
بس هارمن؟
بله.
هری بلتیک هستم از تورنمنت کنتاکی.
بله بیاد دارم.
شنیدم به بورگوف باختی. خواستم به تسلی بدم.
وقتی حوله را روی کاناپه پر از خرت و پرت انداخت یکی از پاکت‌های سیگار نیمه پر خانم ویتلی را روی دسته آن دید. پاکت را برداشت و در حالی که آن را محکم توی دستش گرفته بود گفت
ممنونم.
با چه مهره بازی می کردی؟ سفید؟
سیاه.
آها. مشکلی پیش اومده؟
نه.
اینجوری بهتره.
چی بهتره؟
اگه قرار باشه آدم به بازه مهره های سیاه بهتره.
گمونم همینطوره.
چی بازی کردی سیسیلی؟
بس به آرامی پاکت سیگار رو دوباره سر جایش گذاشت.
روی لوپز. خودم اجازه دادم این برا رو سرم بیاره.
اشتباه کردی. ببین من تابستون توی لکزینگتونم. دوست داری با هم تمرین کنی؟
تمرین؟
میدونم تو از من بهتری. اما اگه قرار باشه با روس‌ها بازی کنی احتیاج به کمک داری.
تو الان کجایی؟
توی هتل فینیکس. پنجشنبه به یه آپارتمان نقل مکان میکنم.
بس لحظه ای اتاق رو از نظر گذراند. یک دسته مجله بانوان خانم ویتلی روی صندلی راحتی بود. به پرده های آبی روشن و آباژورهای سرامیکی بزرگ که هنوز سایبان های زردشان سلوفون پیچ بود نگاه کرد. نفس عمیقی کشید و به آرامی آن را بیرون داد و گفت
خب بیا پیش من.
بلتیک 20 دقیقه بعد با شورولت مدل 1955 خود که روی سپرش شعله های قرمز و مشکی نقاشی شده بود و یکی از چراغ های جلوش شکسته بود سر رسید. خودروش را کنار جدول جلوی ورودی سنگفرش خانه پارک کرد. بس جلوی پنجره منتظر آمدنش بود و وقتی او از ماشین پیاده شد خودش را به ایوان رساند. او برایش دست تکان داد و به سمت صندوق عقب رفت. بلتیک یک پیراهن قرمز روشن، شلوار کبریتی توسی و کفش کتانی که با پیراهنش ست بود به تن داشت. چیزی تاریک و سریع در مورد او بود. بس وقتی او را دید، با یادآوری دندانهای خراب و بازی خشن او اندکی منقبض شد. او داخل صندوق عقب خودرو خم شد و یک جعبه کارتون سنگین بیرون آورد. موهایش را از جلوی صورتش تکاند و به سمت خانه آمد. روی جعبه با حروف قرمز نوشته شده بود سس کچاپ هاینز. از بالای جعبه دیده می شد که داخلش پر از کتاب است. بلتیک جعبه را روی فرش اتاق نشیمن گذاشت و بدون رودربایستی مجلات خانم ویتلی را از روی میز اصلی برداشت و داخل قفسه کتاب گذاشت. سپس یکی یکی کتاب ها را از داخل جعبه بیرون آورد و عنوان هر کدام را خواند و روی میز گذاشت. ای آل دینکوپوف، استراتژی وسط بازی. جی آر کاپابلانکا، حرفه شطرنج من. فورنات، بازی های آلخین از سال 1938 تا 1945. مایر، آخر بازی با سرباز و قلعه. بس چند تا از این کتاب ها را قبلا دیده بود و بعضی از آنها را داشت، اما بیشترشان برایش تازگی داشتند. سنگین و خسته کننده به نظر می آمدند. کاپابلانکا تقریبا هرگز مطالعه نکرده بود و با بصیرت و استعداد ذاتی خود بازی می کرد. اما بازیکنان ضعیفتری همچون بوگلوبوف و گرونفلد بازی ها را همچون آلمانی های کوته نظر حفظ کرده بودند. بس توی تورنمنت بازیکنان را دیده بود که بعد از اتمام بازی هایشان بدون حرکت روی صندلی های ناراحتشان می نشستند و فارغ از جهان به بررسی گشایش های مختلف و استراتژی های وسط بازی یا آخر بازی می پرداختند. این چیزها بی انتها بود. وقتی دید که بلتیک کتاب های زخیم را یکی پس از دیگری بیرون می آورد، احساس خستگی و بیمیلی به او دست داد. نگاهی به تلویزیون انداخت. بخشی از او می خواست آن را روشن کند و برای همیشه شطرنج را فراموش نماید. بلتیک گفت: اینا کتابایی هستن که برای مطالعه تابستونی در نظر گرفتم. بس با کج خلقی سرش رو به طرفین تکان داد و گفت: من کتاب میخونم، ولی همیشه سعی میکنم فعل بداهه بازی کنم. بلتیک در حالی که سه نسخه از شاخمات نیبولتین را توی دست داشت متوقف شد. جلد آنها به خاطر استفاده زیاد کهنه شده بود. او با اخم به بس نگاه کرد و پرسید: مثل مورفی یا کاپابلانکا؟ بس خجالت زده شد: آره. بلتیک با جدیت سر تکان داد و مجله ها رو روی کف اتاق کنار میز گذاشت و گفت: کاپابلانکا اگه زنده بود بورگوف رو شکست میداد. نه تو همه بازی ها. تو همه بازی های مهم. بس به دقت چهره او رو بررسی کرد. او جوانتر از چیزی بود که به یاد داشت، اما بس بزرگتر شده بود. او یک مرد جوان انعطاف ناپذیر بود. همه چیز در مورد او انعطاف ناپذیر بود. تو فکر میکنی من لوس از خود راضی ام، مگه نه؟ بلتیک لبخند کوچکی زد و گفت: همه ما لوس از خود راضی هستیم. شطرنج همینه. شب وقتی شام نیمه آماده توی فر بود، آنها دو تا صفحه با وضعیت‌های آخر بازی چیدند. ست شطرنج بلتیک خانه‌های سبز و کرم و مهره‌های پلاستیکی سنگین داشت. مال بس از چوب روز و مهره هایش از جنس چوب افرا بود. هر دوی ستها از نوع استانتون بودند که همه بازیکنان حرفه‌ای از آن استفاده می کنند و هر دویشان شاه 4 اینچی داشتند. بس به او تعارف نکرده بود برای شام و نهار بماند. به طور ناگفته به این تفاهم رسیده بودند. بلتیک برای گرفتن غذا به سوپرمارکت رفت و بس نشست و به گروهی از حرکات قلعه احتمالی فکر کرد و سعی کرد از مساوی کردن توی بازی فرضی جلوگیری کند. وقتی بس شروع به آماده کردن غذا نمود، او در مورد حفظ تناسب اندام و خوابیدن به اندازه کافی سخنرانی کرد. برای شام هم 2 غذای منجمد دیگر خریده بودند. بلتیک گفت: باید ذهنتو آماده نگه داری. اگه فقط به یه ایده فکر کنی، مثلا این حرکت سرباز اسب، منجر به باخت میشه. مثلا اینو ببین. بس به سمت صفحه شطرنج او که روی میز آشپزخانه بود برگشت. او ایستاده بود و در حالی که توی یک دستش فنجان قهوه قرار داشت و با دست دیگرش چانه‌اش را گرفته بود، با اخم به صفحه شطرنج می نگریست. بس با حالت عصبی گفت: به چی نگاه کنم؟ او دستش را دراز کرد و قلعه سفید را برداشت و تا آن سوی صفحه برد و در خانه قلعه شاه گذاشت. در گوشه راست پایین. ببینی؟ الان این سرباز قلعه آشمز شده. خب که چی؟ باید شاهش را حرکت بده وگرنه بعدن گیر میکنه. صدای بس این بار کمی نرمتر بود.
متوجهم، اما منظورتو نمیفهمم.
بلتیک به سوی دیگر صفحه اشاره کرد که سه تا سرباز سفید کنار هم قرار گرفته بودند و گفت: به سربازای جنای وزیر نگاه کن، اون ور صفحه. بس جلوتر آمد تا بهتر ببیند و گفت:
اون میتونه این کارو بکنه.
و قلعه سیاه را دو خانه حرکت داد. بلتیک به اون نگاه کرد و گفت: امتحانش کن. بس گفت:
باشه.
و پشت مهره ها نشست. بعد از شش حرکت بلتیک اسب فیل وزیرش را به عرض هفتم رساند و ارتقاء سرباز بدیهی به نظر می رسید. بس هم قلعهش را از دست می داد و هم بازی را. او راست می گفت. جا به جا کردن شاه بعد از حرکت قلعه ضروری بود. بس گفت:
حق با تو بود. خودت اینو فهمیدی؟
این بازی مال آلخینه. از توی کتاب یاد گرفتم. بلتیک بعد از نیمه شب به هتل بازگشت. بس بیدار ماند و چند ساعت کتاب وسط بازی را مطالعه کرد. او از مهره های واقعی استفاده نکرد و بازی ها را توی ذهنش مجسم کرد. مسئله ای بود که آزارش می داد، اما به خودش اجازه نداد با آن کلنجار برود. او نمی توانست مهره ها را به همان آسانی 8 یا 9 سالگیش تصور کند. هنوز می توانست انجامش دهد، اما زحمت می برد. گاهی یادش می رفت یک سرباز یا فیل را کجا گذاشته است، بنابراین مجبور می شد حرکات را از اول مرور کند تا مطمئن شود. شب را بیدار ماند و با یک دندگی فقط از کتاب و ذهنش استفاده کرد. او با تیشرت سفید و شلوار جین آبی رنگش روی همان مبل قدیمی نشسته بود که خانم ویتلی همیشه موقع تماشای تلویزیون از آن استفاده می کرد. هر چند دقیقه یک بار پلک می زد و اطراف را نگاه می کرد. بخشی از وجودش انتظار داشت خانم ویتلی را ببیند که جوراب‌هایش را تا مچ پایین کشیده و کفش‌های مشکیش روی کف اتاق کنار صندلی‌اش قرار دارد. بلتیک صبح روز بعد ساعت 9 با 6 کتاب دیگر برگشت. آنها قهوه خوردند و چند تا بازی 5 دقیقه‌ای روی میز آشپزخانه انجام دادند. بس همه آنها را برد. وقتی بازی پنجم را تمام کردند، بلتیک نگاهی به او انداخت و سرش را تکان داد و گفت:
آرمن، تو واقعا بازی رو بلدی، اما تمام حرکاتت بداهه است.
چرت و پرت نگو، من 5 بار بردمت.
او از آن طرف میز نگاه خونسردی به او انداخت و جرعه از قهوهش نوشید و گفت:
من یه استادم و تا حالا توی زندگیم بهتر از این بازی نکردم، اما وقتی بری پاریس قرار نیست جلوی من بازی کنی.
من با کمی تلاش بیشتر میتونم بورگوف رو شکست بدم.
با خیلی تلاش بیشتر میتونی بورگوف رو شکست بدی. با سالها تلاش و کار بیشتر. فکر میکنی اون کیه؟ یه قهرمان سابق کنتاکی مثل من؟
اون قهرمان جهانه، هم
خفه شو. بورگوف وقتی 10 سالش بود میتونست جفت ما رو شکست بده. درباره سوابقش چیزی میدونی؟
نه نمیدونم.
بلتیک از پشت میز بلند شد و به سمت اتاق نشیمن رفت. کتابی با جلد سبز رنگ از میان ستون کتاب‌هایی که کنار صفحه شطرنج بس بود برداشت و به آشپزخانه آورد و روی میز به طرف او هل داد. روی جلد کتاب نوشته بود: زندگی من در شطرنج، نوشته واسیلی بورگوف.
امشب بخونش. بازی سال 1962 لنینگراد رو مطالعه کن و ببین چطوری آخر بازی قلعه سرباز رو بازی می‌کنه. به بازی‌هایی که بالوچنکو و اسپاسکی انجام داده یه نگاهی بنداز. شاید یه چیزی یاد گرفتی.
او فنجان قهوه تقریبا خالیش رو برداشت. اولین هفته ماه ژوئن بود و گلهای کاملیای ژاپنی پشت پنجره آشپزخانه به رنگ مرجانی روشن برق می زدند. گلهای آزالیای خانم ویتلی شروع به شکوفه دادن کرده بودند و چمن باغچه نیاز به اصلاح داشت.
پرنده ها آواز می خواندند. هفته زیبایی از بهترین بهار کنتاکی بود. بعضی شبها پس از رفتن بلتیک بس به حیات پشتی می رفت تا گرمای هوا را روی گونه هایش حس کند و چند تا نفس عمیق در هوای تازه و تمیز می کشید. اما باقی اوقات دنیای بیرون را کاملا نادیده می گرفت. او به نوع تازه‌ای با شطرنج درگیر شده بود. بطری های آرامبخش مکزیکیش دست نخورده توی کشوی پاتختی و قوطی های آبجو توی یخچال باقی ماند. بعد از 5 دقیقه ایستادن توی حیاط پشتی دوباره به داخل خانه می رفت و کتاب های شطرنج بلتیک را برای ساعت ها می خواند. سپس به طبقه بالا می رفت و خسته و کوفته توی تخت خواب می افتاد. بعد از ظهر روز 5 شنبه بلتیک گفت فردا باید به یه آپارتمان نقل مکان کنم. پول هتل داره دیوونم می کنه. آنها وسط دفاع بنونی بودند. بس حرکت PK5 را که بلتیک یادش داده بود در حرکت 8 انجام داد. بلتیک می گفت این حرکت متعلق به بازیکنی به نام میکیناس است. بس سرش را بلند کرد و گفت کجا هست؟ آپارتمانو میگم. جاده نیو سرکل. دیگه زیاد نمیتونم بیام پیشت. اونجا که دور نیست. درسته، اما کلاسام شروع میشه. ضمناً باید یه کار نیمه وقتم پیدا کنم. میتونی بیای اینجا زندگی کنی. مجانی. بلتیک لحظه‌ای به اون نگاه کرد و لبخند زد. دندانهایش انقدرها هم بد نبود. او گفت فکر نمی کردم هیچ وقت اینو بخوای. از زمان کودکیش تا کنون تا این حد در شطرنج غرق نشده بود. بلتیک هفته 3 بار بعد از ظهرها و 2 بار صبحها به دانشگاه می رفت. او این زمانها را به مطالعه کتابهای او می پرداخت. بس یکی پس از دیگری بازیها را توی ذهنش انجام می داد، شاخهای جدید یاد می گرفت، سبکهای مختلف دفاع حمله را می دید و گاهی از مشاهده حرکت خیره کننده یا ظرافت یک وضعیت لبهایش را از فرط هیجان گاز می گرفت. گاهی از دیدن عمق بی نهایت شطرنج خسته می شد. حرکت بعد حرکت، تهدید بعد تهدید، پیچیدگی بعد پیچیدگی. او شنیده بود که کدهای ژنتیکی می توانند از طریق پروتئین ها یک چشم یا دست را شکل بدهند. دیوکسی ریبونوکلیک اسید. این مولکول تمام دستورالعمل‌های ساخت یک سیستم تنفسی و گوارشی یا پنجه دست یک نوزاد را در خود داشت. شطرنج هم شبیه آن بود. می توانستی هندسه یک وضعیت را بررسی کنی و دوباره بررسی کنی و احتمالات آن هرگز تمام نشوند. در عمق لایه از آن فرو می رفتی، اما لایه دیگر در زیر آن مخفی بود و بعد لایه دیگر. عشق بازی که همه می گفتند پیچیده است، به طرز خوشایند و انرژی بخشی ساده بود. حداقل برای بس و هری. آنها در دومین شبی که او به خانه بس نقل مکان کرده بود با هم بودند. سپس هری به تخت خوابش در اتاق سابق بس برگشت. بس به راحتی به خواب رفت. هنگام خوابیدن نه به عشق بلکه به مهره‌های چوبی شطرنج روی صفحه چوبی می‌اندیشید. صبح روز بعد آنها هنگام صبحانه بازی کردند. حرکات جدید از نوک انگشتانش تراوش کرد و روی صفحه شطرنج به زیبایی گلها پخش شد. بس هر بار اجازه داد هری با مهره‌های سفید بازی کند و بدون اینکه به صفحه نگاه کند، طی 4 بازی سریع او را شکست داد. هری موقع شستن ظرف‌ها درباره فیلیدور صحبت کرد که یکی از اسطوره‌هایش بود. فیلیدور یک موسیقیدان فرانسوی بود که در پاریس و لندن با چشمان بسته بازی می‌کرد. بس گفت گاهی درباره شطرنج بازهای قدیمی مطالعه میکنم، ولی به نظرم خیلی عجیب میاد. فکر نمیکنم اونا شطرنج بازهای خیلی خوبی بوده باشن. زود قضاوت نکن. بنت لارسن دفاع فیلیدور رو بازی میکنه. خیلی شلوغه. فیل شاه نمیتونه حرکت کنه، ولی دفاع مستحکمیه. چیزی که میخواستم درباره فیلیدور بگم این بود که یه روز دیدرو براش یه نامه نوشت. همون انقلابی فرانسوی؟ آره. فیلیدور نمایشای چشم بسته اجرا میکرد و حسابی مغزشو داغون میکرد. حداقل توی قرن 18 همچین فکری میکردن. خلاصه دیدرو براش نوشت که
احمقانه است که برای ارضای غرورت خودتو در معرض خطر دیوانه شدن قرار میدی. بعضی وقتا که سر آنالیز یه وضعیت زیادی به خودم فشار میارم، حرف دیدرو یادم میافته. لحظه‌ای در سکوت به بس نگاه کرد و بعد گفت: دیشب خوب بود. بس احساس کرد که حرف زدن در این مورد برای او خوشایند است، در حالی که خودش درگیر احساسات متناقض بود. او گفت: کولتونوفسکی هم همیشه چشم بسته بازی میکنه، مگه نه؟ اون دیوونه نیست.
میدونم. کسی که دیوونه شد مورفی بود و البته اشتاین نیتس.
مورفی فکر میکرد مردم سعی میکنن کفششو بدزدن. شاید فکر میکرد کفشش فیل هستن.
احتمالاً.
بیا شطرنج بازی کنیم. بس تا آخر هفته سوم چهارمین جلد شاخماتنی بولتین و بیشتر کتاب‌ها را تمام کرده بود. یک روز بعد از اینکه هری تمام صبح را در کلاس مهندسی سپری کرده بود، نشسته بودند و یک وضعیت را با هم بررسی می کردند. بس گفت: اینجا رو ببین. و بعد شروع به حرکت دادن سری مهره ها کرد. بعد از حرکت اسب این سرباز پیشروی میکنه، خب اگه این کارو نکنه فیل اون پشت گیر میفته و نمیتونه حرکت کنه. وقتی این کارو بکنه اون یکی سرباز از دست میره، به همین راحتی. بس سرباز رو برداشت. اون یکی فیل چطور؟ اوناش؟ آخ تو رو خدا بس کن. وقتی سرباز حرکت کرد اون کیش میده و بعد اسبا مبادله میشن. واقعا نمیفهمی؟ ناگهان هری خشکش زد و به او چشم قره رفت.
نه نمیفهمم. انقدر سری نمیتونم همه چیزو درک کنم.
بس دوباره به او نگاه کرد و با صدای یک نواخت گفت: کاش میتونستی.
تو واسه من زیادی باهوشی.
بس میتوانست آزردگی او را زیر لایه خشمش ببیند. بنابراین با ملایمت گفت: منم بعضی وقتا نمیفهمم. هری سرش را به علامت نفی تکان داد و گفت:
نه اینجوری نیست. قبلا شاید اینطور بود اما الان دیگه نه.
روز شنبه بس با یک اسب کمتر با او بازی کرد. هری سعی میکرد خودش را خونسرد جلوه بدهد اما بس میتوانست ببیند که او از این کار متنفر است. راه دیگری وجود نداشت که آن دو بتوانند یک بازی واقعی با هم داشته باشند. حتی با وجود یک اسب کمتر و اینکه هری با مهرهای سفید بازی میکرد، بس دو بار او را برد و بار سوم مساوی کردند. نه آن شب و نه شب بعدش هری به تخت او نیامد. بس دلتنگ هماغوشی نبود و برایش معنای چندانی نداشت، اما دلش برای چیزی تنگ بود. شب دوم بس به سختی خوابش برد و ساعت 2:30 از خواب پرید. به سراغ یخچال رفت و یکی از آبجوهای خانم ویتری را برداشت. سپس پشت صفحه شطرنج نشست و با بیحالی شروع به حرکت دادن مهره‌ها کرد و جرعه جرعه از آبجوهش نوشید. او چند تا از بازی‌های گامبی وزیر را بازی کرد. آلخین ییتس، تراش فونشیف، لاسکر تراش. او اولین بازی از این ستا را سالها پیش توی کتاب فروشی موریس حفظ کرده بود. دوتای دیگر را در اولین هفتهی که بلتیک آمده بود با هم آنالیز کرده بودند. در بازی سوم یک حرکت زیبا وجود داشت. سرباز در حرکت 15 به عرض 4 قلعه وزیر می رفت. این حرکت مرگبارترین حرکتی بود که یک سرباز می توانست انجام دهد. او در فاصله‌ای که 2 قوطی آبجو خورد آن را به همان حالت روی صفحه گذاشت و فقط با آن نگاه کرد. شب گرمی بود و پنجره آشپزخانه باز بود. پشه‌ها خودشان را به پرده می‌کوبیدند و از دوردست صدای پارس سگی می‌آمد. او در حالی که رب دو شامر مخمل صورتی خانم ویتلی را به تن داشت پشت میز نشسته بود و آبجوی او را می‌نوشید. احساس آرامش و راحتی داشت. از اینکه تنها بود احساس خوشحالی می‌کرد. 3 آبجوی دیگر توی یخچال بود و او همه‌شان را نوشید. دوباره به طبقه بالا برگشت و تا ساعت 9 خروپف کنان خوابید.
روز دوشنبه سر صبحانه هری گفت: ببین، من هرچی بلد بودم بهت یاد دادم. بس خواست چیزی بگوید اما ساکت ماند. هری ادامه داد: من باید کم کم شروع کنم به درس خوندن. باید یه مهندس برق بشم، نه یه شطرنج باز بیارزه.
باشه، تو خیلی چیزا به من یاد دادی.
آن دو چند دقیقه را در سکوت سپری کردند. بس تخم مرغش را خورد و بشقابش را برداشت و به سمت سینک رفت. بلتیک گفت: من به اون آپارتمان نقل مکان میکنم. به دانشگاه هم نزدیکتره. بس گفت: باشه. و سرش رو بر نگرداند. تا ظهر او رفته بود. بس از توی فریزر یک غذای منجمد برای نهارش بیرون آورد، اما فر را روشن نکرد. توی خانه تنها بود. دلش گرفته بود، اما جایی را نداشت که برود. هیچ فیلمی نبود که دلش بخواهد ببیند و کسی را هم نداشت که زنگ بزند. کتابی نبود که بخواهد بخواند. او از پله‌ها بالا رفت و از اتاق خواب‌ها عبور کرد. لباس‌های خانم ویتلی هنوز توی کمد آویزان بود و بطری نیمه پر آرامبخش‌هایش کنار تخت نامرتبش قرار داشت. کشمکشی که درونش بود چیزی نبود که از بین برود. خانم ویتلی رفته بود. بدنش توی قبرستانی در حومه شهر زیر خاک قرار داشت و هری بلتیک کتاب‌ها و ست شطرنجش را برداشته بود و بدون اینکه دستی برایش تکان دهد رفته بود. بس برای لحظه‌ای می‌خواست فریاد بزند و بگوید که پیشش بماند، اما چیزی نگفت و فقط او را نظاره کرد که از پله‌ها پایین رفت و سوار ماشینش شد. بس بطری را از روی پاتختی برداشت و سه تا قرص سبز رنگ توی دستش گذاشت و بعد چهار تایش کرد. از تنهایی متنفر بود. چهار تا قرص را بدون آب قورت داد، درست مثل زمان کودکیش. بعد از ظهر برای خودش استیک و یک سیب زمینی تنوری بزرگ از فروشگاه کروگر خرید. قبل از اینکه حساب کند به بخش قفسه مشروبات الکلی رفت و 5 تا برگندی برداشت. شب مست کرد و به تماشای تلویزیون نشست. به سختی توانست تا جلوی تلویزیون برود و خاموشش کند و بعد برگشت و روی کاناپه خوابش برد. اواسط شب با این احساس که اتاق دارد میچرخد از خواب بیدار شد. مجبور بود استفراغ کند. سپس به اتاقش در طبقه بالا رفت و روی تخت دراز کشید. با تعجب دید که کاملا هوشیار است و ذهنش در حالتی کاملا شفاف قرار دارد. توی معده‌اش احساس سوزش می‌کرد و چشمانش در تاریکی اتاق کاملا باز بود، انگار که دنبال منبع نوری می‌گشت. پشت گردنش به شدت درد می‌کرد. دستش را دراز کرد و بطری را یافت و باز هم قرص آرام بخش خورد. بالاخره توانست دوباره به خواب برود. صبح روز بعد با سردردی شدید و اراده قوی برای شروع کارش بیدار شد. خانم ویتلی مرده بود، هری بلتیک رفته بود. سه هفته بعد مسابقات قهرمانی ایالات متحده فرا می رسید. قبل از رفتن به مکزیک از او دعوت شده بود. اگر می خواست این تورنمنت را ببرد، باید بنی واتس را شکست می داد. وقتی قهوهش داشت توی قهوه جوش آماده می شد، باقی مونده برگندی را از شب قبل دور ریخت، بطری‌های خالی را توی زباله انداخت و دوتا کتابی را که روز رسیدن دعوتنامه از کتاب فروشی موریس سفارش داده بود پیدا کرد. یکی از آنها گزارش بازی‌های مسابقات قهرمانی آمریکا بود. دیگری بنی واتس 50 بازی برتر من نام داشت. روی روکش جلد کتاب عکس بزرگ از چهره هکلبری فین مانند بنی را چاپ کرده بودند. بس با دیدن آن به خود لرزید و یاد خاطره باختنش افتاد که چقدر احمقانه تلاش کرده بود سربازهای بنی را مضاعف کند. برای خودش یک فنجان قهوه ریخت تا خماریش از بین برود و کتاب را باز کرد. تا ظهر 6 تا از بازیها را بررسی کرده بود و داشت کم کم گرسنه‌اش می شد. رستوران کوچکی 2 بلوک پایین تر بود. جایی بود که توی منوش می توانستی غذاهای مثل جگر و پیاز ببینی و درون قفسه پشت صندوقدار انواع فندک های سیگار را به نمایش گذاشته بودند. بس کتابش را برداشت و به آنجا رفت. وقتی داشت همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده می خورد، 2 بازی دیگر را هم انجام داد. هنگامی که کاستارد لیمو را آوردند که خیلی شیرین و سفت و غیر قابل خوردن بود، ناگهان به شدت دلش هوای خانم ویتلی را کرد. آنها دسرهای فرانسوی را توی سینسیناتی و هیستون با هم شریکی می‌خوردند. او این فکر را از سرش زدود و آخرین فنجان قهوه‌اش را سفارش داد و هنگام بازی خورد. دفاع هندی شاه که در آن فیل سیاه در گوشه بالای سمت راست ایستاده بود و منتظر فرصتی بود تا مسیر اوریب دراز را بپیماید. بعد از حرکت فیل به گوشه صفحه، سیاه جناح شاه و سفید جناح وزیر را در اختیار داشت. بنی که با مهره‌های سیاه بازی می‌کرد به آسانی برنده شده بود. بس صورت حسابش را پرداخت کرد و بیرون آمد. تا پایان روز به بازی ادامه داد و ساعت 1 شب کتاب را به پایان رساند. وقتی کتاب تمام شد، درباره بنی واتس و شطرنج دقیق او خیلی چیزها می دانست. 2 تا از آرامبخش‌های مکزیکیش را خورد و به تخت خواب رفت و به سرعت خوابش برد. ساعت 9 صبح فردا با حالت دلپذیر از خواب بیدار شد. وقتی تخم مرغ‌های صبحانه‌اش در آب می جوشید، رفت و کتابی برای مطالعه صبح انتخاب کرد. پل مورفی و عصر طلایی شطرنج. این یک کتاب قدیمی و به نوعی منسوخ شده بود. نمودارهای آن به خاطر چاپ قدیمی خاکستری و کدر بودند. بنابراین تشخیص مهره‌های سفید از سیاه دشوار بود، اما چیزی درون بس از نام پل مورفی به وجد می آمد. نابغه نیو اورلئانی که از خانواده اصیل بود. خودش وکیل و پدرش قاضی دادگاه عالی بود. در اوج جوانی جهان را با بازی معرکش تکان داد و بعد دچار پارانویا شد و شطرنج را کنار گذاشت و پیش از موعد از دنیا رفت. وقتی گامبی شاه بازی می کرد، اسب‌ها و فیل‌ها را با خونسردی قربانی می کرد و با سرعت گیج کننده به سمت شاه سیاه پیشروی می کرد. هرگز کسی همچون او چه قبل از خودش و چه بعد نیامده بود. فقط با باز کردن کتاب و خواندن فهرست بازی‌ها بدنش مورمور شد. مورفی لوونتهال، مورفی هارویتس، مورفی اندرسون. این بازی‌ها از دهه 50 قرن 19 هم بودند. مورفی در پاریس تمام شب را بیدار می‌ماند، در کافه‌ها به نوشیدن مشغول می‌شد و با غریبه‌ها صحبت می‌کرد. روز بعد متین، خوش لباس و لبخند بر لب توی مسابقه حاضر می‌شد و مانند یک کوسه درنده بازی می‌کرد. او مهره‌های بزرگ را با مهره‌های کوچک می‌گرفت. دستان ظریف و زن مانندش با رگ‌های آبی برجسته استادان اروپایی را یکی پس از دیگری شکست می‌داد. یکی او را افتخار و اندوه شطرنج نامیده بود. کاش او و کاپابلانکا در یک زمان میزیستند و با یکدیگر بازی می‌کردند. بس یک بازی بین او و فردی به نام پاولسن را شروع کرد که در سال 1857 انجام شده بود. مسابقات قهرمانی ایالات متحده 3 هفته دیگر بود. زمانش رسیده بود که یک زن آن را ببرد. وقتش بود که آن زن خودش باشد. تنهاییش که چیز تازه‌ای نبود. تمام این سالها را تنهایی مبارزه کرده بود و تنهایی تجربه کرده بود. وقتی بدنش از نوشیدن آن اولین جرعه گرم شده بود، یا وقتی داغی دست‌ها و صورتش را در اولین حس دوست داشتن دیده بود، باید از پس این مبارزه تازه هم با خودش و هم در آن زمین کوچک سیاه و سفید برمی آمد. برداری، انتخاب موسیقی و میکس، سروش اعتصامی، تهیه کننده راضیه هاشمی، تهیه شده در ماه آوا.
داستان بس رو تا اینجا شنیدین. امیدواریم از این همراهی لذت برده باشین و با معرفی ما به دوستانتون اونها رو هم در لذت شنیدن کتاب صوتی شریک کنین. به امید این همراهی تا هفته آینده و ادامه روزهای پرماجرای بس.